أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. جلسه گذشته یه تعدادی از این دوگانه ها رو، نسبت علم رو با مثلا قبلا ایمان و اراده و قدرت و دیگه، حالا چه در شخص چه در سطح اجتماع به صورت ساختارهای قدرت و اقتدار اینها بیان کردیم. حالا عرض کردم اینا رو میشه از توی آیات و روایات مراجعه کرد و دید. به ما نمونه برخی ها رو که حضور ذهن داشتیم عرض کردم. آقای لکسایی فرمودن فرهنگ، به فرهنگ هم یه اشاره کردیم، اما که این نسبت چگونه میشه، یعنی با بر اساس تعاریف مختلفی که از علم میشه نسبت علم و فرهنگ جابجا میشه. علم اگر یه تعریف تجربی و پوزیتیویستی داشته باشه، این تعریف تجربی و پوزیتیویستی از علم با یک سطحی از عقل و یک معنای از عقل متناظر با خودش معنادار میشه. یعنی مثل اینکه مواجهه با واقع حسه، عقل یک امر سوبژکتیو ذهنی و یا فرهنگی است و دخالتش هم در حوزه، اگر هم دخالت داشته باشه، که برخی پوزیتیویست ها مثل غویان یا میگن اصلا هیچ چیز غیر از حسی توی فرایند تولید مفاهیمش نباید دخالت داشته باشه، مشاهده و بعد فرضیه یا آزمون یا ماننده اینا همه باید به حس بازگرده. نه، اونایشون که توجه دارن که ذهن هم فعاله، این فعالیت های ذهن باید در به صورت گزارهای آزمون پذیر بیاد تا اثبات، ابطال یا تایید بشه، مثلا حالا با تئوریایی که توجه داریم. و گزارهای علمی گزارهای محدودی میشن، لذا بسیاری از گزارهایی که در عرصه زیست و زندگی انسان حضور دارن، کار کرد دارن، دیگه علمی نخواهند بود. همه متافیزیک و جدای، یعنی فرهنگ بدون ارزش نیست، فرهنگ بدون یک تصویری از عالم و آدم در سطح کلان نیست، اما این تصویرها نیاز زیستی انسان رو تامین می‌کنن، کارکرد دارن، علم نیست. علم خیلی 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 در حوزه مثلا سلامت و نظام سلامت بخواد بیاد، یک نظام سلامت جادو و جنبول و نمیدونم سحر و اینطور چیزا دارید یا خرافات دارید، علم اگر وارد بشه و آغوش باز بکنه، یه نظام سلامت علمی میتونید داشته باشه. و اما حالا باید نظام سلامت علمی داشته باشیم یا نه، این خودش فرهنگه، این رو دیگه علم دستش کوتاهه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو همین حال و هوای آیه ای رو دیدم که نظر از تعالی رو بگیریم، آیه 83 سوره مبارکه غافر. فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم. سوره 40 هست.
بله، داشتم 467.
سوره 40 آیه 83. فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. وقتی که پیامبرانشون، رسولشون نزدشون آمدن با بینات، که البته منظور رسول الهیه، یعنی رسولی که برای اونها فرستاده بودیم، فرحوا بما عندهم من العلم، گفتن آقا ما علم و دانش لازم برای
یا سعادت خودمون رو داریم. شبیه این مسئله در قارونه که گفت از علم نزد خودم من اینا رو برسیم.
بله، اصلا ما از خدا استفاده نکردیم. این میگه، گفتش که علم سکولاریستی، علم شرکالود رو من، ما با یه دانشی داریم و احتیاجی نداریم به فرمایشات شما، اینجوری، یعنی به علم وحیانی احتیاج نداریم. یعنی یک، بعد میگه و حاق به ماکان و بهی از تحضیمون، با توجه به این استهزایی که کردن نسبت به رسولان، عذاب ما بر اینها محقق شد، اینها رو دربر گرفت. اینجا در واقع ارتباط علم و فرهنگ، یعنی یک دانشی دارن متناسب با فرهنگ شرکالود خودشون و حالا این دانش با اون فرهنگ در برابر یک
حظی از علم دارن،
علم و دانش وحیانی میسته.
یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا.
حالا اینجا چون تعبیر علم کرده،
حالا این
یعنی
تعبیر علم بود دیگه. یعلمون علم دارن به ظاهری از زندگی دنیا. اینم پس این علم
یعنی حالت در واقع بعد بگیم این شبه علمه یا خود علمه، داره تعبیر خود علم رو ظاهرا میاره. این علم از نظر اونها شاید علمه.
بله. عرض کنم که
یعنی هم علم دونو میشه هم فرهنگ دونو میشه.
بله.
در واقع هر علمی بگیم فرهنگ خودشو میسازه یا هر فرهنگی علم خودش رو. حالا شما چون سه تا مقام میکردید،
بله،
سه تا عالم و جهان میکردید، اونجا هم فرهنگ حضور داشت، هم علم حضور داشت، هم مقام ثبوت بود، هم مقام اثبات بود، مقام فرهنگ سازی. یعنی در اون لایه آخر تبدیل میشد به فرهنگ. ولی احتمالاً تو لایه های قبلی هم هست، یعنی یک فرهنگی هم برنان زیربنا هم هست. برداشت ما درسته؟
حالا من خودم دارم راجع به این مسئله که به کسانی که یک زندگی دنیوی دارن و معرفتی که دارن اطلاق علم شده در قرآن، و بحث ما این بود یاد که وقتی که علم یک مبنای الهی نداشته باشه،
این دیگه اون نور و نیازه بولا فقر
حالا اینا نیست، اما اینجا الان چطور علم داره اطلاق میشه به این اطلاق شده در قرآن. نمونش هم همون یعلمون ظاهر هم در حیات دنیا، موارد دیگه هم هست که میشه این شکلی داد که اینا یه حظی از علم دارن.
حالا اون یعلمون مثلا شاید کسی باز بتونه یه جوری توجیه کنه که، ولی اینجا که دقیقا میگه که یفرهون به ما فرهو به ما اندهم من العلم،
این هم تاره تأیید میکنه دیگه، در نزدشون یه چیزی از علم هست. آره. اما یه چیزی از علم هست،
بعضی بخشی پاره ای از علم هست.
در حقیقت حس معرفت داره به ما میده، و اون مثلا دیوار رو سفید میبینیم، خورشید رو تابان میبینیم، زمین رو آسمان رو داریم میبینیم، این داره.
ولی خب از علم نباید استهزا در بیاد.
خب
یعنی یه دفعه میگه مکر پیششون هست، یه دفعه میگه که مثلا شیطان وسوسه های شیطانی پیششون، یه وقت میگه اوها.
همه کار اینا که علمی نیست، اما یه بهره هم از علم دارن.
مگه اون فرهنگ رو ما وارد بکنیم؟
ببینید این که خوشحال باشن به این که یه بهره از علم دارن، اونم ظاهر دنیا، و به این دل خوش میکنن، این علمی، این اخلاق علمی نیست. این غیر به لحاظ اخلاقی و رفتاری غیر علمی است. یعنی علم میگه تواضع داشته باش، علم میگه اینا رو از خداوند بدان. دوتا یه علم داره به این، یه علم به علم، در علم به علمش و تفسیر این علمش گرفتار خطاست. این پوزیتیویست ها میگفتن که شناخت ما نسبت به جان از راه حسه، و واقعا از راه حس چیزی میدیدن. اما وقتی داره از راه حس میده، حس به تنهایی که به اونا معرفت نمیده، 10 تا گزاره دیگری رو گرفتن که توجه ندارن، دارن یک تفسیری از این میکنن. همونجا داره از معرفت، از تناقض داره استفاده میکنه، از استعاله، از اینکه واقعیتی مقابل من هست داره استفاده میکنه، و هیچ کدوم از این مفاهیم پوزیتیویستی نیستش که داره بیان میکنه. یا یک گزاره محسوس برای که به صورت یک گزاره جزمی یقینی در بیاد، چون حس که اصلا به ما گزاره نمیده، این عقل داره و وهمه که داره اینا رو سامان میده و حکم میده، حکم کار اینه، اصلا حس حکم نمیتونه بده. او فکر میکنه از حس خودش گرفته، یعنی در علم به علمش که این علم قبلی نیست، تفسیری که از این علم میکنه گرفتار خطاست داره میشه. تعبیر علی علیه السلام اینه که شبهه رو از اون جهت شبهه میگم که یک حقی رو با باطل در میامیزه. هیچ کس ممکن نیست که بدون هیچ بهره ای از حقیقت بتونه حرفی بزنه و کاری بکنه. تقلب هم که حتما میکنن، یعنی سرمایه اصلیشون از اون ظرفیت حقیقی که دارن، به لحاظ عملی هم این شکلیه. کسی که دنبال دنیا داره میره، این سرمایه گرایش وجودی خودش، این در واقع فطرت او خداخواه، این فطرت خداخواه خودش رو داره هزینه میکنه برای این، دنبال کمالی داره میره، اما توجه نداره که این در همین جان داره خدا رو میخواد. اگر به این عالم هم نظری میدوزه و ملی، چون از خیر و کمال در او داره اثری میبینه، لذا وقتی که میاد میگه همینو میخوام، وقتی که به اون میرسه خفش میکنیم، سرابه همونجا چیز میشه. حالا مشکلاتی که به وجود میاد توی در سطح فرهنگ وجود میاد، در سطح فرد به وجود میاد نسبت به مسئله. میخواد تصویر بکنه انسان رو، بعد میشه سگ ولگرد یا یه جغد کور یا یک چیزی که هیچ آشیان نداره. چرا؟ چون هر کدوم تا نداره میخواد، تا میاد میفهمه این نیستش. یعنی بحث بیگانگی یا چیزای دیگه که میشه زید اینا دنبال کرد. به هر حال تعبیر علم، تعبیر قرآن اینه که حس معرفتی میده و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، داره کمک میگه. اما او خودش وقتی داره تفسیر میکنه از این ظاهر، اولا علم به باطن عالم نداره، به ظاهرش داره. این به ظاهر داره، اما این ظاهر رو داره مستقل میبینه. این استقلال دیدن ظاهر و حیثیت ظاهری از شنیدن، این علم به علم خطاست دیگه، گرفتار سطوح عمیق‌تره. در علوم تجربی اون سطحی از عقلانیت که مورد نیازه، عقل ابزاری است به قول خودش، نه عقل اخلاقی است، نه عقل متافیزیکی است و خیلی از این سطوح دیگر نیستش. این اگر شد یه بخشی از فرهنگ رو پوشش میده. نسبت علم و فرهنگ یه نسبت محدود میشه، یک نسبت بیرونی میشه. البته فرهنگ گزاره‌های ارزشی داره، گرایش‌های اخلاقی داره، چیزای دیگه داره، این محدود میشه. این نسبت رو جلسه پیشم اشاره کردم، ماکس وبر تبیین میکنه به جلسات خط. در واقع داره همین نسبت بین علم رو میگه و بخشای مختلف فرهنگ. بعد هم میگه هیچ فرهنگی بدون ارزش نیست، ازا هر کس از شیطان خودش پیروی بکنه، این شیطان یا اون شیطان، ارباب متفرقون ام الله فرهنگ، یا باید خداپرست باشه یا نه، کدوم یکی درسته. میگه علم دیگه راجب اینا حرف نمیزنه. این میشه نسبت علم و فرهنگ. اگر که یه مقدار، چون واقعا علم حسی روی گزارای غیر حسی نشسته، این معلوم بشه و قبلا آن یکی بر شاخ بنشسته بود و بن میبرید، قبلا شما گزارهای غیر حسی رو غیر علمی معرفی کرده باشید و عقل یک نوری نباشه که جهان رو نشون بده، یه حرامزاده‌ای باشه که از پستان بزغاله‌ای به اسم شیطان شیر نیوشیده، این اعتبار این حرفی که به لوتر منصوبه یا نسبت دادن، یعنی من دیدم اما نمیدونم چقدر واقعا مال خود لوتر هست یا نه. عرض کنم که عقل کلن به عنوان چیز حسب بشه و یک ذهنیت انسانی و یا فرهنگی بین الاسانی باشه، لذا عقل نداریم، عقلانیت داریم، رشنالیتی داریم. عقل که یک امر متعالی و یه حقیقت مستقل از اراده و خواست ما باشه و به اقال ما بخواد باشه، یه اینطور چیزی نیست. اگر این انکار شد و این حوزه عقلانیت دیگه غیر از عقلانیت ابزاری، این عقلانیت‌های دیگه تولید علم نمی‌کنه، تولید زندگی می‌کنه، رهایی میده، رهایی بخشی ممکنه باشه، ارتباطات انسانی رو برقرار می‌کنه. عقلانیت ارتباطی، ما با هم می‌تونیم تعامل بکنیم، زبان درست می‌کنیم، زبان که درست و غلط نداره، زبان یا حقوق درست می‌کنیم، حقوق که درست و غلط نداره، حقوق برای روابط ما و رسیدن به مقاصدمون، توزیع ثروت یا تعاملاتمون، این حقوق رو درست می‌کنیم، این انشاء داریم، زبان رو انشاء میکنیم. یا نه، یه زبانی اومده یه طوری به من داره القا میکنه، من رو اسیر دیگری کرده، افشا میکنیم که این مسئله برساخت اونه، این طبقه داره بر این طبقه تن. به اسم خدا نظمی رو اینجا میخوان به آسمان نسبت دادن، درست کردن و اینا. این هم میشه در واقع یه کار کرد. حالا حرفای هابرماس رو دارم بیان میکنم، اینا که عقل نیستن، اینا ابزار گرایش های انسان هستن. همونطور که نسبت بین اراده و علم اونجا یه مسیر داره، اینجا بین علم و یا فرهنگ و علم هم اینجا دقیقا این میشه. یعنی هر سطحی از فرهنگ با یه مدلی از عقلانیت، اما اینا علم نیستن که داریم زیست میکنیم توش. و این ها، بعد وقتی که معلوم میشه که این ساینس تجربی روی بیس یک گزارهای غیر تجربی نشسته و گزارهای غیر تجربی فرهنگی میشه، اینجا فرهنگ بر علم غالب میشه و علم لوکال میشه، منطقی میشه. ما علم جهانی نداریم و نوعی نسبیت مسائل پیش میاد. ما در چه صورتی نسبت به همه فرهنگ میتونیم داوری علمی داشته باشیم؟ اینه که علم رو یه تفسیر پست مدرن و قاره‌ای نکنیم. تو تفسیرهای پست مدرن و قاره علم محصول فرهنگه و هویت فرهنگی و تاریخی داره، هیچ موقع فراسوی فرهنگ نیست. این یک. توی رویکردهای پوزیتیویستی علم فقط برخی از فرهنگ ها که روی کرده دنیوی برای غلبه و تسلط بر عالم رو دارن، اینها آغوششونو برای این نوع معرفت که سلطه رو تأمین بکنه، یعنی قدرت پیشبینی و پیشگیری بده. این همون نکراهه که در مثل معاویه خیلی زیاد هست و مانند این هست. تعبیر نکراه تعبیر چیز فارابیست و این تعبیر رو از امیرالمومنین علی علیه السلام و این روایت رو توی رسالتون فل عقل آورده. یعنی این قسمت درست عین شش تا معنای از عقل بیان میکنه و بعد راجع به این معنای از عقل میشه میگه این نکراه هستش. و اما آنچه که در معاویه است، کلمه معاویه رو هم آورده، نساخ اونجا موندن مهیتش کردن چی کن، آخه معاویه توی که رساله فلسفی راجع به عقل سر کلش اونه پیدا شده. و خب درست این متن روایت هست. این نکته به نظرم جالب هست که مثلا همون زمانی که در بغداد اصول کافی داره تنظیم میشه، اون همون زمان داره مینویسه، این داره تبیین میکنه معنای عقل رو و انواع عقل رو. این انواع عقل رو کاربردش تو اصول کافی میتونید ببینید. حالا عقل هم راجع به پیغمبر درون نیست، هم راجع به خدا سخن میگه، راجع به شرک سخن میگه، شرک رو غیر عقلانی میبونه، توحید رو برهان برای او میشناسه، راجع به ارزش ها سخن میگه، عقل توی قلم رو چیز، و بعد راجع به وحی سخن میگه، راجع به نقل سخن میگه، استنباط از نقل رو وظیفه خودش میدونه و سطوح مختلفی از عقل و عقلانیت پدید میاد. اینجاست که محصول علمی که به این معنای از عقل باور داشته باشه یا این معنای از عقل رو بتونه دفاع بکنه یا براش روشن شده باشه، این علم همه فرهنگ رو میتونه داوری بکنه، همه فرهنگ. لذا مدینه فاضله مدینه عاقله است، همه جاش عقل داره حکم میکنه، مدینه عاقله است. راجع به همه فرهنگ ها میشه سخن گفت. حالا لذا این فرهنگ درسته غلطه، هدایت توش وجود داره نیست، جایی از فرهنگ نیست که علم نسبت به او راهبری نداشته باشه. اینجا شما فرهنگ حق و باطل میتونی داشته باشی. من یه سری آیات رو میخواستم بخونم که این آیات راجع به فرهنگ سخن میگه. یعنی اینا میگن ما از پدرانمون گرفتیم. از این موارد قرآن راجع به آنچه که میراث گذشتگان و پدران و مادران هست و عده‌ای شاید 40-50 تا آیه داشته باشه. من الموجم آوردم، حالا همین قسمت آبا رو به سوال یه مروری میکنیم به این آیات، ببینیم که چگونه هستش. در سوره توبه آیه 22-23 حالا این رو کامل تر بخونم تو بعد به سراغ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. پدران رو و برادران رو، قوم رو، خیش رو و این مجموعه رو، اینها رو معیار قرار ندید، بهشون اصلا محبت نورزید، معیار عمل شما و این نباشه. اگر کفر را بر ایمان برگزیدن، یعنی ما پدر و مادر و محیط رو و کسانی که با اونو مأنوسیم در تعامل با افراد محورمون، البته باید اونا رو صله رحم بکنیم، باشون اف نگیم، احسان بکنیم، اما باید توجه داشته باشیم که اینو به عنوان یه وظیفه داریم عمل میکنیم، نه به عنوان یه مدار ارتباط ما با اونها. حتی اینجا محبت رو داره بیان میکنه، این چیز عجیبیست. همونی که میگه احسان نداشته باشی، احسان داشته باشید، اف نگی، محور محبت و حب باید چیز دیگه باشه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال مقترفتموها و تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترزونه ها احب به الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیله فترب به صورت و یعطی الله به امره و الله و لای احدی القوم الفاسد. اگر این شکلی شد که اینها رو بیشتر از اون دوست داشتید و روابطون تو این چارچوب ها شکل گرفت، شما این مدینه مدینه فاسقه است. میدونید خدا چیه، پیغمبر چیه، اما میشه مدینه معاویه، مدینه برگشت جاهلیت اولا در ذیل پوشش مفاهیم دینی که باش آشنا شدی. این باید محور محبت، محور بخش گرم وجوده، کنش انسان رو ایناست. حالا این یه بحث، اما مهمتر اینه که ببینید فذکر الله که ذکرکم آباکم، این خب یه بحث است که انسان باید خدا رو اول وجود. ها آیه سوره زخرف آیه 24، اول وجئتکم به اهدام ما وجدتم علی آباکم آباکم. حالا چی آیه؟ قبلش و بعدش هم ببینیم. آیه 24 زخرف.
فرمود که قال اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباءکم قالو انا بما ارسلتم به کافرون. آیات قبلش این مربوط میشه به ماجرای گفتگوهای پیغمبر با مشرکان.
بله، بعد چی میگه؟
اونا نمیخواستن زیر بار برن. بعد حضرت میفرماید که ولو من چیز بهتری برای شما بیارم.
بله، اونو بعد چی میگه؟
قالولو، از قبلش من یکم بگم، میگه و قالولو شاء الرحمن ما عبدناهم.
آله.
و ما لهم بذالک من علم انهم الا یخرسون. هم آتینا
اینا گمانه، اصلا شرک جز گمان چیزی نداره، یعنی لا برهان له. از اون بر بیان میکنه من اتخذ اینه الهن
اجعل الالهت الهن واحد.
نه نه، حالا اصلا من اتخذ هم نمیم اونجا هستی که خوندیم آیه رو اینجا که مع الله الهن آخر لا برهان له به، یعنی هر الهی غیر حق رو بپذیرید وصفش اینه که برهان بردار نیست، نه یخرسونه، فقط اینجا بر اساس گمان.
بعد میفرماید که ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون، و دلیل نقلی هم که پس نداره.
بله،
خب بس بل قالو انا وجدنا آباءهم
ما فرهنگمون شکلی پدر و مادرمون دیدیم شکلی
و انا علی آثاره مهتدون،
ما به آثار بر این...
بعد میفرماید کذالک ما ارسلنا من قبل که فی قریه من نذیره الا قال مترفوها انا وجدنا آبا انا.
اونم باز آیه دیگه
الا امت و انا علی آثاره مقتدون. حالا میگه از اینا بپرس، قال اولو جئتکم به اهدا مما وجدتم علیه آباکم.
سه بار آبا داره میاد. خب
حالا جالبه که میگه به اهدا. این اگه افعال تفضیلی معنا بکنیم،
حالا اونا با زبان اوناست که
یعنی یه چیزی هم میخواد هدایتون. بگه که حالا نمیخواد اونا رو کلن
این چیزی که شما میگید هدایته
سهنه و یاکم.
بله،
انا و یاکم لعلا خودن او فی زلال مبین. قال بله، بعد فنتقم نامن و قالو انا به ما ارسلتون به ای کافرون فنتقم نامن و فندور کیف کان آقبتون مکذبین. بعد دیگه نمونه ابراهیم رو سلام الله علیه ذکر میکنه که اون با همین سنت ها درگیر شد و شما هم مثل او باشید.
حالا اینجا در آیه 170 سوره بقره اینه، و ازا قیل لهم اتبع ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا. اون چیزی که پدرمون رو برون دیدیم ما دنبال او داریم میریم، این دقیقا فرهنگ دیگه. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینجا نشون میده عقل قدرت نقد فرهنگ داره و علمی که محصول این سطح از عقلانیت علمی است که برای همه حوزه‌های فرهنگ داره داوری میکنه. درسته؟ این برخی از این آیات از علم سخن گفته شده، برخی از عقل سخن گفته شده، برخی از هدایت سخن گفته شده. بعد مثلا لذین کفر و کمثل لذین اقل مرای اسمه و الا دعا من دعا. خب باز آیه 104 سوره مائده، قال و حسبنا ما وجدنا علیه آبانا. دیگه چون زیاد آیات بر نمیگردیم یکی یکی ببینیم، همینطور توی زمین هاش اگر یا دوستانم تو میخوان نگاه بکنن. یا و ازا فعلو فاحشتن قالو وجدنا علیها آبانا. یک کار بدی میکنن، میگن که پدرم فرهنگمون این شکلی بوده. حتی عفو و قالو قد مسالون قالو اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیها آبانا. سوره یونس آیه 78 میگن تو اومدی تا ما رو از فرهنگمون دور بکنی، از چیزی که پدرانمون برو بوده میخوای ما رو باز بگیری. قالو وجدنا آبانا لها عابدین، میگن که اینا رو که ما پرستش میکنیم این سنت پدران ما بوده. آیه انبیا آیه 153 است. بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون آیه شعرا سوره شعرا 74 میگن که ما پدرمون دیدیم اینطوری کار میکنن. اینا در مقام مؤاخذه یا نفت دارن قرآن میفهمن. قالو بل نتبع ما وجدنا علیها آبانا سوره لقمان آیه 21 ما تبعیت میکنم اون چیزی که پدرمون داشتن. انا وجدنا آبانا علی امتن و انا علی آثاره مهتدون این سوره زخرف هست. انا وجدنا آبانا علی امتن و انا علی آثاره مهتدون این سوره دو تا البته همین جا بله بله این هم سوره زخرف قبلیش آیه 22 بود، این آیه 23 است.
یا بود که خوندیم دیگه
بله ام جام مالم یتابا ولیکن متا فا این لم تفرم این هم الغابا هم زالی. بله این سوره صافات آیه 69 آخه این شماره نداره اینجا اگه بخونید آیه رو پیدا کنید. آنچه که پدرمونو برون یافتیم میگن این شکل نیست. یوادون من حاد الله و رسول ولو کانو آباهم حالا ادامه داره سوره مجادله است آیه 22 بعد و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباکم. این حالا اینه که وحی میاد یک معرفتی رو میده که توی افق فرهنگ شما اصلا نبوده، افق گشایی میکنه. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم اینا بر ساخت فرهنگ شماست، با اینها با من مجادله میکنین. این بیان پیامبری ظاهرا دیگه سوره اعراف آیه 71
خود مفهوم دین هم فرهنگ رو میرسونه دیگه، که آخرش دیگه وقتی ارتباط قطع میشه یعنی دیگه به نتیجه نمیرسن. میفرماد لکم دینکم ولی دین.
حالا اون بحث چون الان بحث ما راجع به علمه،
نظام ما بله. نظامات ما با نظامات شما قابل جمع نیست
بله. اینجا بحث
نظامات علمی فرهنگی دیگه.
این الان بحث ما راجع به علمه با فرهنگ. اگر دین و فرهنگ رو بخوایم بیان بکنیم، اصلا دین حقیقتش فرهنگه، یعنی واقعیتش فرهنگه،
تجسم خارجیش
اصلا واقعیتش توی یه واقعیت فرهنگیست، یعنی شیوه زیسته. واقعیت کوه دماوند عالم طبیعته، واقعیت روح القدس عالم جبروته، واقعیت حق سبحانه و تعالی حقیقت الحقایق هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، واقعیت حوزه راهنمایی و رانندگی توی عرصه حیات و زیست انسانی است، واقعیت دانشگاه باقرالعلوم توی عرصه نظام جهانی علمه. یعنی شما اینجا وقتی مدرک میگیرید اونجا مدرکتون رو قبول کردن، واقعیت اعتباریست، اعتبار موجود به اراده انسان ها ایجاد میشه توی عرصه زیسته، یعنی واقعیتش با اراده انسان ها ایجاد میشه. و حالا چون با اراده و اعتبار انسان ها ایجاد میشه وجود نداره؟ نه. چطور وقتی که فرشتگان با ارادهشون چیزی رو ایجاد میکنن موجوده، انسان ها موجود ایجاد میکنن موجود نیست؟ نه موجوده. این وجودش به اعتبار انسان هاست، اعتباریست، نه یعنی واقعیت نداره. الوجوده ما حقیقیان و ما اعتباریان، این یک وجوده در مقابل وجودی که مستقل از اراده انسانه. دین اینه. لذا اگر انسان ها برگردن دینی محقق نخواهد بود. دینه. خداوند علم به دین داره، خداوند دین رو تشریع میکنه، اما این تشریع رو ابلاغ هم میکنه، اما این دین تشریع شده ابلاغ شده کجا محقق میشه؟ اون وقتی که انسان ها ایمان بیارن. اگر انسان ها ایمان نیارن دین از بین میره. این واقعیت دین نوعی از زندگی و زیسته که مطابق تشریع خداونده، اراده تشریع خداونده. دین مراد تشریع خداونده، مراد تشریع خداونده یه مراد تکوینی داره که تا میخواد ایجاد میشه، یه مراد تشریعی داره که میخواد ما ایجادش بکنیم. دین اراده خدا نیست، دین مراد خداست، منتها مراد تشریعی خداونده. خداوند علم به دین داره، خداوند اراده دین رو داره، اما انسان‌ها به دین عمل نمی‌کنن. لذا دین قابل تخلفه، مراد تکوینی قابل تخلف نیست، اما مراد تشریعی قابل تخلفه. اگر ان الدین عند الله اسلام، اما عند الشیطان کفره. او رو میخواد از ما عند الله. بله دین یعنی دین در واقع شیوه زندگی است. بله
فقط شیوه نیست، یعنی نظامات هم هست.
منظور از شیوه همین اون چیزی که یه مقدار مستقر شده و بر اساس او عمل میکنه،
یک عبودیتی رو بله. به دنبال میاره.
اگر شما ما عبودیت داشته باشیم مطابق آنچه که خدا میخواد باشه که مطابق فطرتمون، این زیست دینیست. اگر نه مطابق هوای خودمون باشه این زیست غیر دینیست و خلاف فطرتمون هم هست.
اونجا هم عبودیته ولی بله. عبودیت شیطان.
لذا دین رو ابلاغش با خداونده که لا و تبین الرشد من الغی، اما لا اکراه فی الدین، چون کار انسان با اختیار عمل میاد. اصلا دین اکراه بردار نیست. یعنی چرا اکراه به معنای چیز هست، به معنای اکراه به معنای اصطلاحی هست و اصطرار اکراه اینها، اما خلاف اکراه در مقابلی که ارادی نباشه نیستش. فشار بیاری باراش اکراه اصطلاحی رو بیاری منافق میشه، مثلا اینطوری میشه. دیندار که نمیشه منافق میشه. البته اسلام وقتی در عرصه فرهنگ وقتی که اسلام به قدرت برسه، یعنی فرهنگ رو تصرف بکنه، این رو میخواد که فرهنگ بمونه. یعنی شما اگر اون کفرش اعلام بکنه فرهنگ از بین میره دیگه. لذا نمادهای خودش میخواد تو فرهنگ مستقر باشه، باجم به معنا میده یا امتیازم میده یا تشویقم میکنه. طرف از کافر بدتره، اما تمام حقوق یک شهروند مؤمن و مسلمان رو هم داره. این شکلی است توی روابط این حریما رو رعایت میکنه. خب عرض کنم که دو تا بحث میتونیم داشته باشیم. یک بحث نسبت دین و فرهنگ که حقیقت دین کجاست و بعد دین با فرهنگ چگونه برخورد میکنه. اونا یه بحثه که دین سعی میکنه عرصه تسلط و حضور خودش در فرهنگ حفظ بکنه. هیچ چیزی مثل ولایت نیست، مثل امامت نیست، اینا جای خودشه، اما چیزی که مهمتر از اونه فرهنگه. یعنی اگر که از مأذنه صدای اذان قرار شد در نیاد، جا برای امامت هم دیگه باقی نمیمونه. لذا حضرت برای که بر اریکه فرهنگ دین قرار گرفته بشه که تا اون کافر مجبور بشه زیر پوشش این کار بکنه. این بحث ما مثلا منظورم اون یه فضای دیگر بحث است، اما بحث ما الان راجع به رابطه فرهنگ با علم هستش. چون که رابطه علم با در واقع علم با فرهنگ، همونطور که رابطه علم با دین رو گفتیم، آره علم و دین رو ذکر کردیم، بله بس کردیم این دوگانه ها بحث علم بود که علم. دین حق رو میشناسیم، دین باطل رو میشناسیم.
بله ما از این انا و جن و آبان و علی امت و این طور بحث ها استخراج کردیم و استفاده کردیم که این فرهنگ رو خب یه فرهنگ رو میگونه
هست، یعنی آره قرآن دائما راجع به این که فرهنگ خودش مرجعیت نداره، یعنی شما با یک رویکردی مواجه هستید که فرهنگ جای خدا رو گرفته، توی این رشته فرهنگ و ارتباطات جز مزال و اقدام است. تئوری هایی که اونجا وجود داره توی این رشته عمدتا وقتی بحث پیش میده شما رشتهتون ارتباطات دیاره فرهنگ نیستش، عرض کنم که معتقدم توی ارتباطات انسانی حالا فرهنگ ساخته میشه یا فرهنگ ارتباطات رو شکل میده، این نظریات فرهنگی رو نداره کدومه که رو بسیم بدیم، و در واقع فرهنگ جای متافیزیک رو گرفته به دلیل که فرهنگ هویت بخش علم داره میشه، اما این توی دیدگاه قرآنی این علمه که برمیگرده راجع به فرهنگ، محیط زیست، پدران، مادران و نحوه زندگی اونها، میتونید که فاصله بگیرید، نقد بکنیم، انتقاد بکنیم. میشه جانم
استاد غیر از این که فرمودی رجوعن آوان احلا در آمه، آیا کلیدواژه های دیگری هم در قرآن داریم که بیانگر فرهنگ ها باشه؟ باشه کلیدواژه های دیگری میتونیم سراغ قرآن بریم درش فرهنگ رو استخراج کنیم، مثلا خانمی فرهنگی جاهلیت چه بوده؟ باشه کلیدواژه های سراغ قرآن بریم.
تأمل نکردم مثلا حالا خود آبا که داره بیان میکنه یا از اشهد هم علا انفسهم الستو برب بکم قالو بلا شهدنا انتقولو، بعد آیه ادامهش اینه که یوم القیامته انا کنا انهازا غافلین او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل افتحله کنا به ما فعل المبتلون، بگید که پدران ما از قبل اینها مشرک بودن، آیا ما رو به خاطر، یعنی من رو شما من رو میتونید بشناسید از طریق وجود خودتون، فطرت خودتون، من از پدر و مادرتون به شما نزدیکترم، اما شما برگردید بگید که فرهنگ رو بخواید مقصر بدونید، ما فرهنگ خوندیم، جامعه شناسی خوندیم، علوم اجتماعی خوندیم، میدونیم که بشر چگونه فکرش متأثر از این از خدای، حالا ما رو به خاطر این خودت هم یا چی روایت هم اومده سمع عبوه یا حودان و یونسترانه، درست حالا یه فطرتی هم داشتیم، اما نه فطرت شما خود شما هستید، ما به خود شما از فرهنگتون، از پدرتون، از مادرتون نزدیکتر، این قدرت رو دارید، بر نگردید اینطور ادعای بکنید که پدران ما یا غفلت رو، بله غفلت فعل و کار شماست، من خود شما هستم، یعنی در خود شما حضور دارم و در با خود شما هستم، نیاد من در چیزی شما چیزی
بدایت چه
بکنم
سوره اعراف و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل فكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. آیات بعدیش هم باز ربط داره، چون میگه وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. داستان بلعم باورا هست که حالا این فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ هم جالبه، تو جورش معنا میکنن دیگه، این فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ یه معنی عجیب ترش اینه که بگه که اصلا او استاد شد، شیطان شاگردش شد.
آها بله
فتوه و شیطان قلب باورا کارش به جای رسید
که اون آیه که کل انعام بلهم ازل توی هر مسیری که انسان بره از اون جلو، چون این قوای انسانی خودش هم در اسارت خودش میگیره و میبره و شیطان اگر بخواد کاری بکنه به وسیله انسان باید این قوا رو خدمت بگیره بتونه حیلت به خرج بده. خیلی آیات زیاده، دو سه صفحه است و تقریبا بیش از نیمی از این آیات به همین مسئله پرداخته.
یا لو شئنا
توی المعجمدار رو نگاه میکنه،
لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون.
خب حالا به برخی از این آیات دیگه هم اشاره بکنیم. یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباهم، حالا این رو آیه چی هست نمیدونم، ادامش آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، اون راجع به آیات فکر کنم ارث هست یا ارث میراثه که مثلا، و قل ان کان آباکم و ابناکم و اخوانکم که سوره توبه بود خوندم، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباکم، چون اینها حقیقت نداره، فرهنگی که باطل باشه کف روی آب، اینا مفاهیمی که شما برساخت کردید، اسمایی است که مصداق نداره و برهان نداره. لقد کنتم انتم و آباکم فی ضلال مبین، سوره انبیاء 54، انتم و آباکم لقدمون را اون بست ما هازا الا، بله این هیه سوره نجم آیه 23 باز این هیه الا اسمان سمیتومو ها انتم و آباکم، یعنی فقط هویت فرهنگی داره تو جهان سوم هست اما واقعی نفس الاملش باطل بودنش. اجئتنا لنعبد الله وحده و نظر ما کانه عبد آبا اونا، اومدی تا ما رو از فرهنگ پدرانمون دور بکنی، او تقول و انما اشتک آبا اونا من قبل، همین آیات سوره اعرافه آیه 173 سوره اعرافه، اتنهانا ان نعبد ما یعبد آبا اونا، اومدی که ما اون چیزی که پدرانمون میپرستیم ول کنیم، از صلاتو که تعمال رو بله نتر کمایه عبود آبانا، این نماز تویی که ما میگه ما باید پدرم نمیل کنیم، توریدون تصدون اما کان عبود آبانا، اونا سوره هود بود این سوره ابراهیمه، میخوایی که ما رو از بین ما فرهنگمون جدایی بندازیم، این هویت هویت فرهنگ اینا همچی توی ملاک قرآنی ملاکی نیستش دیگه، هویتی که به لحاظ تاریخی است باید با معیار عقل بررسی بشه. حالا ما عبد ما من دونی من شیء نحنو ولا آباؤنا، حالا غیر از اون کسی که توی فرهنگشون بوده کس دیگه رو نمی پرستیم، یعنی احتمالا خدایی که شون میگی ما نخواهیم پرستیم، ازا کننا ترابن و با اونا اینا لمخرجون، حالا انکار قیامت میکنه. این جالب اول اوکان سوره بقره آیه 170 شاید خوندیم، اول اوکان آباهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون، اول اوکان آباهم لا یعلمون شیئا و لا یهتدون، اونجا یعقلون بود اونجا یهتدون، این سوره مائده آیه 104، یعنی علم است و عقل که میتونه فرهنگ رو میزان بررسی قرار بده، یعنی علم، ما علم انتقادی هم داریم، عقل انتقادی هم داریم، عقل انتقادی کارش اینه که فرهنگ را و رفتار را و کنش ها را و ساختارها را و سازمان ها را به بحث و ملاک میذاره میگه درست یا غلطه. آبا انا و ولو شاء الله لنزل ملائکتون ما سمعنا به هازا فی آبائنا الاولین. میگن تو این حرفایی که میزنی که ما که تا بالا توی فرهنگمون نداشتیم از این حرفا که خدا همون نداشتیم. ما کان حجتهم، همه دلیلشون چی بود؟ نه الا ان قالوا اتوب آبا انا اینها، نه این بحثیه پدران ما رو بردارد یه معجزه این شکلی مثلا. ما لهم بهی من علم ولا لآباه، نه خودشون به این مسئله دارن نه پدرانشون. معلوم میشه علم ملاک رفتار فرد و جامعه و افراد باید باشه. کبارت کلمتون، کلمتون تخرج من افواه، خب اینا برخی از آیاتی بود که 40-50 آیه بود که این مسئله فرهنگ رو، علم را، هم لفظ علم دقیقا اومده بود هم عقل بود، نسبتش با فرهنگ اینه که دائما میتونه نقد بکنه. علم در معنای تجربی فقط جنبه ابزاری داره، قدرت نقد نداره. توی معنی پست مدرن و قاره‌ای هویت فرهنگی داره و پدران ما بالای سرش نشستن، هرگز نمیتونه برگرده فرهنگ رو نقد بکنه. اینا فکر میکنم آیات خوبیست که راجع به نسبت بین علم و فرهنگ هستش. حالا توی روایات هم میشه پیدا کرد.
فرمایش آقای دکتر محمدی این بود که بعضی به شکل دیگری مطرح کردن که چرا واژه فرهنگ در قرآن نیست. یعنی ما اصول دین مثلا داریم، فروع دین داریم، اخلاق داریم، خود دین رو داریم اینها، ولی ثقافه که الان عرب امروز به کار میبره که تو قرآن نداره.
توی روایات ادب داریم، خیلی کلمه نزدیکی به فرهنگ که برترین میراث پدران برای چیز ادبه، که منظور اون شیوه چیزه، یه بخشی از فرهنگه، یعنی که ادب کلمه در واقع یه نوع فرهنگ متعالی رو نشونده. ادب اون فرهنگ متعالی است که یه چیزی توش داره. سنت داریم، تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که، یا روایت زیاد داریم دیگه، همون توی اول روایات باب وصایا هم این چندین روایت اومده توی چیز، توی این کتاب روایی حوزه فقه که استفاده میکنیم وصالشی، اونجا کسی که یک سنتی رو بگذاره این تا وقتی اون سنت زنده است و هست، یه صدقه جاری است. توی این چیزای روایات باب وقف و صدقاته.
برای واژه فرهنگ ما نداریم یا چیزی معادل فرهنگ نداریم.
چرا معادل که بخواد به او دلالت بکنه، علی علیه السلام میفرماید که اونجا یک سنتی را وقتی که قرار میگیره توی جامعه میاد، تغییر این سنت از تحول کوه با پلک چشم سخت‌تره. یعنی شما کوه رو میتونید با پلک چشم اگه میتونید بسابونی، اون چیزی که سنت شده توی جامعه، لذا من سن سنتن حسنه مثل صدقه جاری است، تا وقتی که تو فرهنگ باشه به تو خیراتش میرسه.
الان این واژه وارداتیه دیگه، یعنی واژه‌ایه که غرب جدید اومده رو به کار برد.
چرا؟ ببینید ما که نمیتونیم توقع داشته باشیم فرهنگ، آره ما که توقع نمیتونیم داشته باشیم فرهنگ،
این رو جایی آبی بکنیم.
بله فرهنگ اصلا واژه فارسیه و معادل دین هم هست به این معنا دقیقا. چرا؟ چون هنگ هنجه، روشه، فر روش الهیست فرهنگه، یعنی در واقع یک شیوه زیستیست که متعالیست، فرهنگ متعالیست. این رو بخواید دین رو بخواید بیان بکنید، دقیقا شیوه زیست الهی میشه دین.
ما الان این رو معادل کالچر گذاشتیم دیگه، درسته؟
من میگم دین میتونیم بگذاریم.
بعد عرب ها نداشتن واژه‌ای براش، اومدن ثقافه رو درست کردن،
حالا متعالی
گفتن معادل این کالچر غربی.
آره
ثقافه میشه، ما اومدیم گفتیم که معادل او فرهنگ میشه. آره. خب درسته؟
حالا ثقافه به لحاظ لغوی باید ببینیم چیه. ظاهرا زیرکی است آره چیه درک نوعی
یافتنه
یافتن و فرهیختگی است مثلا ظاهرن
یافتن
شریف مثلا
یافتن تو هم با جستجوی تیزهوشانه
این میگه رو که حالا ابتداعا بر فرهنگ نمیاد در واقع یافتن همراه با جستجوی خوبی که انباش شده باشه
و شما براش برنامه‌ریزی کرده باشید
و توی جامعه باشه این میشه فرهنگ اونجا مثلا باز اگه این لفظ رو گرفتن به فرهنگ متعالی نظر دارن ما مشکلمون توی کالچر و فرهنگیه یه شکلی تئوریزش کردیم که به لحاظ تاریخی مشکل داره برای ما یعنی
همون یعنی ما وقتی داریم فرهنگ رو به کار میبریم خودمون رو در تداوم چارچوب مفهومی و نظری سکولاریستی قرار میدیم
اونا فرهنگ رو تفسیر سکولار دنیاوی کردن یعنی برساخ میدونن لذا فرهنگ وقتی هم که متعالی میشه تعالی توی ظرف ساخت انسان ها میشه نه اینکه اگر ما عقل داشته باشیم فرهنگی که عقل تاییدش بکنه متعالی است و فرهنگی که انسان رو به تعالی برسونه یعنی توی هستی شناسی باید یک امر ترانسندنتی رو قائل باشی اگر شما اصلا امر ترانسندنت و متعالی رو انکار کردی دیگه فرهنگ متعالی هم معنا نداره بشر امروز یه فرهنگش کاملا برداشتش از فرهنگ
خواهی میشه همون دین دیگه یعنی شما میگی دین الهی داریم دین غیر الهی
به نظرم آره نزدیکترین لغت برای فرهنگ دینه
بله
اگه بخوام چیز بکنیم یعنی شیوه زندگی من تا دین الهی داریم که دین حق دین اسلام ان دین ان الله اسلام اما اند شما آباتون و پدرانتون و مادران
ولی به هر حال میگه لکم دین و کوالیت این حالا من میخوام که از این یعنی با پیوند دین با عبودیت بعد عبودیت با معرفت با اطاعت چون عبودیت ملازم با اطاعت دیگه ما چرا از خدا اطاعت میکنیم؟ چون خدا از ما حمایت میکنه من میخوام ببینم که اینجا ما یک سیستم میتونیم درست بکنیم که بعدی میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اصلا تو باید از من اطاعت بکنی و من از تو حمایت میکنم دلیلش هم اینه که یه جاهایی که دیگه هیچ که از تو نمیتونه حمایت کنه اونجا فقط من میتونم حمایت کنم این مالک یوم دین دوباره اونجا کلمه دین رو
اونجا دین به معنی جزا به کار رفته خب. دین به سه معنا به کار میده لغوا
خب.
یک معنای عادت و شیوه زندگی است دوم به معنای جزا است سوم توی اول فصل یعقوبی این سه تا معنای از
به معنای عبادت هم هست علال الله دین الخالص اینجا علال الله دین الخالص رو فرمودن یعنی عبادت خالصانه یعنی چیزی رو قاطیش نکنید خب به معنی قانون هم هست علا دین الملک تو داستان حضرت یوسف میگه او نمیتونه طبق قوانین ملک این رو پیش خودش نگه داره به ناگزیر به اونا گفت که شما با صارخ چیکار میکنید چون میدونست رسمشون اینه
چون با خودشون کار کرده بودن
آره خب من میخوام بگم که دین یه سازه هست آجای پارسانه این سازه را اگه در نظر بگیریم
بله.
یعنی یه جا اطاعته
بله.
عبادت اطاعت بله. معرفت به خدا چون اطاعت از خدا هم که بدون معرفت نمیشه خب
بله.
از طرف خدا حمایت نصرت و یه بخش نصرت او هم پاداش روز قیامته یعنی بازم همین دینه دیگه یعنی یه ضلع دیگر این سازه اینه که تو به هر دینی که رفتی
سگانه ای که برای سگانه چهارگانه گفتن
خب. اگه این رو سازه در نظر ما بگیریم که تو اینجا اگه از خدا اطاعت کردی خدا از تو حمایت میکنه در دنیا و در آخرت انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا بله فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد اونجا هم از تو ما یعنی یک سازه‌ای درست کردیم یه نظامی سیستم کلانی درست کردیم که این تمام ساحت‌های زندگی فرد رو چه فردی چه اجتماعی چه سیاسی اقتصادی خانوادگی داخلی همه رو در بر می‌گیره برای شروع می‌کنه نظام سازی دیگه یک ساحت از نظام یعنی این به عنوان کلان‌ترین نظامی که در نظر بگیریم وقت میشه همون نظام فرهنگی که پایه و اصل هم هست یعنی باید نظامات سیاسی و اقتصادی بقیه از داخل این در بیاد. یعنی اینه که مقدم هست بر اونها.
اگر این رو ما معادل فرهنگ بگیم، این که معنای عامش
چیست؟ اگه بتونیم دقیقاً، چون ما الان می‌خوایم نظام فرهنگی قرآن رو بحث کنیم، می‌خوام نظام فرهنگی قرآن بنیان، همونطور ما تو علم همین دار رفتیم، یعنی دقیقاً تنقیح کردیم که علم از منظر نمیدونم علم روز و سکولارها و تا آخر و علم از منظر قرآن چیست. اگه ما تو فرهنگ مسیرمون همین باشه، اول ببین در واقع دقیقاً بررسی کنیم که علم منظر قرآن چیست.
یه لغت ملت داریم، یه لغت دین داریم، و یه لغت سه تا لغت داره، یکی هم امت. علت فاعلی دین وقتی که نگاه میکنیم این میشه دین امت میشه با نظر به علت فاعل میشه یا ملت میشه. ملت به املاء الهی است، تو کلمه ملت از املاء گرفته شده، اون چیزی که به املاء لزام ملت و دین رو فارابی میگه مترادفن. وقتی که به علت قابلیش نگاه میکنیم که قصد و انگیزه و همراهی میشه امت، یعنی مردم باید راه بیفتن بیان، این میشه امت. اون کسی که صورت میبخشه و املا میکنه خداونده، اون حاصل مصدر املا الهی دینه. این دو ستا رو توی کتاب المله فارابی نگاه بکنیم، این خیلی قشنگ کمک میکنه.
یعنی
بله
فکر میکنم شاید سنت نزدیکترین چیز باشه به فرهنگ. مثلا قرآن فرماید قد خلت من قبلکم سنن فسیروا الی آخر، یعنی میگه یه فرهنگایی داشتن. و همچنین آیاتی که از فرهنگ صحبت کرده من فکر کنم
جنبه سنت بودن. ببینید امت به علت قابلیش توجه داره، یه واقعیته. ملت به علت فعالیش توجه داره، دین به خود این حصیله قضیه خبر داره. اون چیزی که شما گفتید سنت به نحوه تحققش خبر داره، یعنی دین اگر محقق شده باشه توی جامعه مطابقش عمل بکنن سنت. آره، یعنی نوعی آره واقعیت عینی پیدا کرده باشه سنت. البته سنت حسنه است، سنت الهی است. مقابل دین به این معنا بدعته. یعنی سنت وقتی که در مقابل به عبارت دیگه سنت در مقابل بدعت اتفاقا یه تفاوتی داره. سنت به لحاظ واقعیت و عینیتش این میشه سنت. سنت سیئه داریم و سنت حسنه، اما اون سنتی که مشروعیت داشته باشه، مشروعیت داشته باشه، او دینه. و اون چون به لحاظ دین بودن نگاه میکنیم سنت سنته وقتی معادل دین میشه، ولو جامعه بهش یک بار عمل نکرده باشه، یعنی عادت رسوب یافته تو جامعه نشده باشه. و بدعت بدعته ولو اینکه سنت مستقر و صلب و مستحکم تو جامعه شده باشه. یعنی اینجا سنت دقیقا به معنای دین به کار برده میشه، بدعت به معنای مقابل دینه. از جهت مشروعیت داشتن و مقبول حقیقی بودن، یعنی اون چیزی که مشروعه حق است و صدقه. به این لذا بدین سنت هم گفته شده. و مقابل دینی که به معنای سنت به کار برده میشه بدعت. بدعت یعنی خروج از دین دیگه. پس ما کلمه سنت داریم، کلمه دین داریم، ملت داریم، امت داریم، اینا همه به یه واقعیتی داره اشاره میکنه که به یه صورتی فرهنگ، جامعه و اینطور چیزا به اونا اشاره داره. خب ما چون امروز میخواستم اجازه بگیرم زودتر مرخص بشیم چون هیئت امنای دفتر رو داریم، یه مقدار من تأخیر شده، اونا جلسه رو تشکیل دادن، اجازه بدید جلسه رو یه مقدار سلامت بشیم. ممنون شما.